دوستان و جهان، امروز 26 اکتبر چی میگذرد؟ من شاله گل خوجش مراستوی تیم مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. روز بخیر. امروز در برنامه حکومت وعده داده است که امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمیشود، هرچند بعضی ها اجرای این وعده را زیر سوال میبرند. یک گروهی از نفقه خورانی خطلانی شکایت دارند که بخشی از نفقه آنها به دستشان نمیرسد و دختران توجیک به ویژه آنهایی که دانشکده اسلامی را ختم نمودند نمیتوانند شغل دلخواه پیدا کنند.
کارخانه در سطرتان بگیرین میگن خیلی وجدان ما نمیشه. مثل در کارخانه هم مردای نامحرم هسته.
شرکت برق توجیک اعلان کرد که زمستان امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمیشود. این نهاد میگوید بنیاد نیروگاه‌ها و مرکز برق و گرمی دهی امکان میدهد که ساکنان در فصل سرما به محدودیت برق بگیرند. هرچند شرکت برق توجیک از ختم دوره لیمیت برق خبر داد، اما کارشناسان میگویند در کشور هنوز پایگاه‌های 100% برای احتیاجات جمهوری کافی به کار ندرآمدند.
در مقایسه با سال گذشته در تاجیکستان یگان چرخه نو و یا نیروگاه به کار ندر آمده است. تا زمانی که نیروگاه راغون به پررگی به کار ندر آید، نمی شود گفت که کشور به پررگی به استقلالیت انرژی نائل شده است.
در این زمان از ساکنان تاجیکستان دعوت شده است که در استفاده نیروی برق صرفه کار باشند. تقریبا 2 سال اخیر در زمستان به جز از شهر دوشنبه اهالی مناطق دیگر کشور در یک شبانه روز همگی 5 و 6 ساعت برق می گرفتند. حدود 100 تن از افراد بازنشسته در ولایت خطلان شکایت دارند که نیم سال به این سو قسمی از نفقه آنها اختصار شده است. مقامات در پاسخ به مراجعات پی در پی بازنشسته ها گفتند در اختصار گشتن مبلغ نفقه آنها هیچ خلافکاری را آشکار نکردند. مومن احمدی گزارش می دهد.
ساکنی دهه دهنه شهر کلاب باید این گواهنامه را به نهاد حفظ اجتماعی پیشنهاد کنند تا پول نفقه اشان را بگیرند.
یا سرپس شما گرمانی 8 و 4 بیده 100 تومان میگرده اخیر آدم.
قریب 6 ماه است بیش از 30% نفقه این پیرانسالان را دولت نمیدهد. این نفقه خوران میگویند با وجودی تک و دوشان به اداره های دولتی از آنها جواب قناعت بخش نگرفتند.
همه قکی بچه ها دودم که نفی نمیگم پای نمی
چی کار پیمانی هست که سو خویل نمیشم
بر طبق فرمانی پرزیدنت کشور از ماه یونی سال 2016 حدی اقلی نفقه در تاجیکستان افزود. بحث اداره های دولتی با این ساکنان همین است که نفقه آنها نادرست باز حسابی شده است. این برای نفقه خوران مایه نگرانی و حیرت است.
برای چی ارگان بلایی دادم و شدگیم حضیر وزارتوی بلایی دکتگیم و همین کار اول تحصیل نکردن نگردوندن و داخل نکردن شو بیرن بیس پویزه نبروبردن و خوزی را کدوم رو یک سال دادن بعد با یک سال توی سال نگردونی.
در یک نامه دادستانی به دعوای ساکنان توضیح داده است کسانی که تا ماه ایولی سال 2016 کار کردند نفقهشان بر طبق مقررات باید زیاد نشود. بر طبق تدقیق این نهاد این نفقه خوران تا این سند در خواجگی های دهقانی عزا بودند.
یک ماه گردونده بود گو بابای خودت اصول کسی دست این ماهش از داده مکه ماهی دیگه در بیار نگیری این از ششون ماهی که همون گردونده سا سپرکان و گردون داد با سپرکان را بگی خیلی خود نگیری
دو
بریم
همتری میگم
همه دور مجبی دو همه کمیجم کمی بفرمانی که
شریف اسمانوف 40 سال در اداره جماعت کار کرد. گواهنامه هم پیشنهاد کرد که از او یگان خواجگی نبوده است. از روی ترتیب مقامات باید در مهلت نکم از 10 روز پیش قرار تغییر نفقه را به ساکنان بفرستد. ساکنان دهه دهنه تا حال ایضاح قانع کننده از نهاد نفقه ده نگرفتند.
گردوندن شی نکن 100 سوم میگرفتم 140 سوم بود 50 سوم بود دینا گردوندنش 100 سوم.
این گروه ساکنان دهه دهنه تیز تیز در این خونه جمع میشوند تا قدم های بعدی خود را مصلحت کنند.
اکمه هیچ اکی نشین من دودم ما میکنم من در تا این ولی دارم دادر جان گفتم که اینا بچه هم 4 تا بودر داره این ولی چی؟ باید کچینا 26 ساله های این ولی در پره تنش کرنا میکنه اینم تاری خیلی چکه ما هم گفته همی آدم ها
رو میوریم با موضوعهای بین‌المللی. ده سال پیش در همین شب و روز روزنامه نگار قرغیز علیشیر سعیپوف رو بی‌رحمانه به قتل رساندند. او با رسانه‌های خارجی همکاری داشت و نوشیر روزنامه‌ای بود که در آن وضع قرغیزستان و ازبکستان به بود انتقاد کشیده میشد. پیوندان روزنامه نگار کشته شده میگویند تا کنون عاملان این کشتار به جزا ماندند و آنها حتی نمیدانند که تفتیش حادثه تا به کجا رسیده است.
ده سال پیش خانواده زینب خان سعیپوف ماتم زده شد. پسر ژورنالیست را 26 سالش را در شهر اوش هدف گرفتند. او از زخم تیر درگذشت. علیشیر سعیپوف ازبک تبار برای رادیو آزادی و صدای آمریکا کار میکرد. روزنامه خودش را هم داشت که در قرغیزستان و ازبکستان میخواندند.
همین دستمال ها روزی که تیر خورد در جیبش بودند. برای آن نگاه داشتم که بویش از یادم نرود.
زینب خان اتاق پسرش را به آثارخانه تبدیل داده است.
همین لباس های زیبا را روزی مرگش پوشیده بود. همه جا پوری خون بود. لباسش را برای تشخیص بریدند.
سعیپوف اکثرا درباره گروه های اسلامی مخالفان در منطقه و درباره قتل تظاهرگران در اندیجان در سال 2005 می نوشت. او دفتر خردی را در این بنا اجاره گرفته بود و 200 متر دورتر از همین جا هدف تیر قرار گرفت. با گفته همکارش پیش از مرگ پریشان به نظر می رسید.
می گفت که کسی از پیش است. گفت شاید کشور را ترک کنم. روزنامه را به تو می سپارم. باید چاپش ادامه یابد.
ولی بعد مرگ روزنامه را بستند. قاتلش را هم نیافتند. برادرش شاهرخ سعیپوف جای جنایت را نشان می دهد. یک مردی را با گناه قتل خبرنگار به زندان محکوم کردند. ولی خویشاوندان مرگ گفتند که قاتل او نیست و حکم هم بی اعتبار شد.
سال 2012 آنها پرونده را دیگر بار باز کردند، اما هیچ اطلاعی نه به ما نه به سازمان های بین المللی یا مطبوعات قرغیزستان ندادند. ما نمیدانیم واقعا تفتیش میکنند یا نه.
هیچ قنده بر معلومات هم یک باشقه هم یک.
دختر علیشیر وقتی مرگی او فقط 2 ماه داشت. حالا 10 ساله است. در باره پدرش فقط از اعضای خانواده میشنود.
ایام دادم زملارات پرشکن مادرم ژورنالیست بودن منا.
مادرم و بیبیم گفتند که پدرم ژورنالیست بود و آدمانی بده او را کشتند. من هم میخواستم ژورنالیست شوم، ولی مادر و بیبیم گفتند که ژورنالیست نشم. حالا میخواهم جراح شوم.
گپرشکنن که من کیروک بولماند گپرگم.
زلیخا با عمکش برای زیارت گوری پدر میرود. شاهرخ هم خبرنگار است و میخواهد به خاطر برادر جایزه برای خبرنگاران جوان تأسیس بدهد. به خاطر گرامی داشت یاد خبرنگار جوانی که به کسبش صادق بود.
برمیگردیم به تاجیکستان. ظاهرا دانشکده اسلامی تاجیکستان به همین زودی ها به مؤسسه تبدیل خواهد یافت که در آن تنها پسران تحصیل میکنند. مسئولین این دانشگاه سبب چنین تصمیم را به جای کار پیدا نکردن دختران ربط میدهند. به گفته آنها دختران با دانش دینی مشغولیت نمییابند و هم نمیتوانند در مؤسسه های دولتی صاحب کار گردند، زیرا پوشیدن روسری اجازه دادن نمیشود. سروین زیروهولو موضوع را تحقیق کرد.
سنورو اویوه 7 سال پیش دانشکده اسلامی فکولته علوم قرآنی را ختم نموده، تا حال از روی اختصاصش کار پیدا نکرده است.
بسیار همین گانوی مکم ختم خوندگه خونشینه.
عادتاً مردهایی که این دانشکده را ختم میکنند بیشتر مقام روحانی رسمی را میگیرند و به خطیبی و امامتی مساجد انتخاب میشوند. زن مسلمان در تاجیکستان نمیتواند وظیفه را که مرد در مساجد دارد ایفا کند. بنابراین با تدریس خطینی یاگان یعنی فارسی در مکاتب میانه مشغول می شدند. حسنارو زبانی عربی و انگلیسی رو می داند. از کامپیوتر با خبر است و می خواهد در اداره های دولتی کار کند.
کارخانه در سطرتانه بگیرین میگن خیلی وجدان مونه می شود. مثل در کارخانه هم مردای نامحرم هسته. مون نمی تونین خیلی گرفتن در مون مشکله. خیلی عذاب میکشیم، عذاب وجدان میکشیم که خیال میکنیم که اعضای بدن ما در همه نمویش دگه همین ما در مشکل میکنیم.
برخی از جامعه شناسان بر این نظرند که نرفتن دختران به دانشگاه اسلامی به تشدید نظارت فضای اعتقاد از طرف دولت وابستگی دارد.
و دیگر امروز برای یک زن، مادر و خواهر مسلمان تاجیک من نمیدانم که دیگر از کجا دانشگاه اسلامی شه زیاد میکند. اگر همین روند با همین تزی ادامه یابد، بعد 4 سال ما فضای دینی را در تاجیکستان مشاهده خواهیم کرد که در کتاب ها میخوانیم که سال 72 شوروی همین گونه یک فضا حکم فرما بود.
در دانشکده اسلامی به رادیو آزادی گفتند آمدن دخترها به این مؤسسه عالی را کسی منع نکرده است، بلکه این به حقوق انتخاب خود دخترها ربط میگیرد که تقاضای وقت است.
وبسته به انتخاب خود دختر خانم هاست که اگر انتخاب کنند و ببینند که در فعالیت آینده آنها، در زندگی آینده آنها چنین اختصاص چنین کسب ضرورت داشته باشد، حتما باز مراجعه میکنند.
مسئولین میگویند در 2 سال اخیر دختران از دانشگاه اسلامی به مؤسسه‌های دیگری عالی میگذرند که به قبلشان شماره قابل توجه است.
دختر خانم ها هم که مثلا سمت فعالیت های زیادی بانوان در جمهوری ما، سمت های آموزگاری و پزشکی اگر باشد، من فکر میکنم زیاد به این سمت ها دختر ها توجه نموده ایستادن و در دیگر اختصاص ها شاید کمتر به نظر برسند.
دانشکده اسلامی که سال 1997 تأسیس شده است، تا سال 2007 به عنوان مؤسسه مستقل تعلیم دین اسلام فعالیت میکرد و از کمک‌های مالی کشور و سازمان‌های اسلامی از جمله بانک اسلامی برخوردار بود. 10 سال قبل با قرار حکومت به اختیار وزارت معارف تاجیکستان گذشت و یک مؤسسه عالی دولتی شد.
ورزشگر توجیک اخیراً در سبقت جهانی اوید به زیودو جویسی امروز صاحب شد. هرچند سامان محمد بیکف سالهاست در روسیه زندگی و تمرین دارد، ولی میگوید همیشه در مسابقه های ورزشی تاجیکستان را نمایندگی میکند. بعد پیروزی نوبتی این ورزشگر به دوشنبه آمد و به گفته همکاران ما او را با تنتنه پیشواز گرفتند.
برای سامان محمدبکوف ورزشکار 18 ساله استقبال امروز غیر چشم داشت بود. سامان 5 سال اخیر در سبقت‌های بین‌المللی آید به جودو از نام تاجیکستان برآمد کند، هم بار اول بعد رسیدن به بلاغت به تاجیکستان آمد.
من خرسندم که توانستم جایزه را به دست آورم. با این کار می شود نشان داد که دیگر جوانان تاجیک هم می توانند در عرصه جهان صاحب چنین جایزه شوند. همه چی امکان دارد. من برای آن به وطن برگشتم که می خواستم که دوشنبه امروزه را ببینم.
او 10 سال است که در ولایت ایرکوتسک روسیه تحصیل و زندگی و در مکتب جودای شهر ایرکوتسک تمرین می کند. بعدی بردن نشان برنجی جام قهرمانی جودا در خورواتیا همکنون به دوشنبه برای عیادت نزدیکانش آمده است.
برای وطنش اومد که مثلا امروز صاحب مثلا تونست که در عرصه بین المللی پرچم ملت شه بردارد و از طرف خودی مثلا کمیته خودی جوانان و سیاح این سپورت هم دعوت شده گیرد و کمان در تیمین تاجیکستان ده بود و این برای من هم بسیار خوشبختی است که فرزند وطنم اومد.
سامان محمدبکوف 19 اکتبر سال جاری در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودا میان نوجوانان سنشان تا 21 ساله که در شهر زگرب خوروات جریان گرفت به مقام سیم و مدال برنجی مشرف شد.
اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاری شما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما.
خارج سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باوز رومانی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت که دیدگاه این ائتلاف نظامی غربی و روسیه در مسئله نزاع اوکراین همانا تفاوت‌های بنیادی دارد. استولتنبرگ روز 26 اکتبر بعد ملاقات سفیران ناتو با نماینده روسیه الکساندر گروشکو در بروسل گفت مکالمه ما آسان نیست، ولی به همین خاطر هم خیلی مهم است. رهبری ناتو نشست اخیر شورای روسیه و ناتو را در مسائل اوکراین و افغانستان، شفافیت و راه‌های کاهش خطرها صمیمی و باز نامید. روابط میان روسیه و غرب در پی اشغال قریم از جانب روسیه در سال 2014 و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان رو به کرملین که در شرق اوکراین جایگیرند دوچاری تنش شد. در ماه اخیر چند حادثه خطرناکی به هم نزدیک شدن هواپیما و کشتی های جنگی روسیه و ناتو روی داد. شورای ناتو و روسیه یک محفل است که برای پیشگیری از توسعه تنش ها در رابطه های این دو جانب تشکیل شده سال دو بار برگزار می شود. نیمه دویم روز 25 اکتبر دادگاه استانبول 8 فعال حقوق بشر به شمول کارمند مسئول بخش منطقوی سازمان عفو بین المللی، یک شهروند آلمان و یک تبعه شوئیسری را تا زمان صدور حکمشان از زندان آزاد کرد. آنها از گروه 11 نفری بودند که به ایجاد بی‌ثباتی در جامعه، عضویت و کمک به سازمان‌های تروریستی متهم بوده در راستای کمش 15 سال زندان قرار دارند. دو نفر دیگر نیز تا اعلان حکم دادگاه از بازداشت رها شد. رهبری بخش عفو بین الملل در ترکیه تنیر قلیچ که با پرونده جداگانه در بازداشتگاه ازمیر قرار دارد هنوز آزاد نشده است. همه بازداشت شده ها اتهام وارد شده را رد میکنند. شهروند آلمان و یک فعال حقوق بشر پیتر شتودنر به خبرنگاران در آلمان چنین گفت:
من بسیار خوشبخت هستم و میتوانم از نام همه امان بگویم که ما را این رهایی بسیار خوشنود کرد. به خاطر جمع به نزد خانواده هایمان دوستانمان برمیگردیم. همچنین از همه آنهایی که برای ما در زمینه‌های قانونی و سطحی دیپلماتی مبارزه بردند و آنهایی که به نشانی همدلی از ما پشتیبانی کردند سپاسگزاریم.
به دنبال تبدلات ناکام ماه ایول سال 2016 در ترکیه وضعی فوق‌العاده اعلان شد و مقامات کشور انگشت اتهام را به سوی فتح الله گولن، رهانی شناخته ترکی در آمریکا به سر می‌برد بلند کردند. گولن اتهام تشکیل تبدلات را رد می‌کند. مقامات اندونزیا میگویند که بر اثر ترکش و سوختور در کارخانه پیروتکنیکی دست کم 46 نفر کشته شد. سوختور صبحی 26 اکتبر در مجمع استحصالی واقع در غرب جاکارتا سر زد. آتش نشین ها بعدتر نظارت اوضاع را تامین کردند و مقامات به برونوری جسد قربانی ها شروع کردند. پلیس میگوید که جسد های یافت شده قابل شناسایی نیستند و تعداد قربانی ها میتواند از حساب آنهایی که شدیداً زخمی شده اند افزایش یابد. بر اثر سوختور یک قسم بنا فرو ریخت و ماشین های آتش گرفت. مطبوعات محلی میگوید که این کارخانه دو ماه پیش به فعالیت آغاز کرده بود. جایزه ساخرف در سال 2017 به مخالفین و زندانیان سیاسی وینیسوئلا تقدیم می شود. مراسم تقدیم جایزه ها به ماه دکبر در استراسبورگ برنامه ریزی شده است. نامزدی مخالفین وینیسوئلا به این جایزه را نمایندگان جناح راست و مرکزگرای پارلمان اروپا پیشنهاد کردند. رهبر لیبرال های پارلمان اروپا گی ورهوستاد گفت این جایزه به جنبش آزادی خواه وینیسوئلا کمک میکند و از جامعه جهانی دعوت کرد که به مبارزه برای آزادی مردم وینیسوئلا همراه شوند. پارلمان اروپا جایزه ساخرف را سال 1988 تأسیس داد و آن را به نفران تقدیم میکند که در مبارزه برای حمایت حقوق انسان و آزادی های بنیادی سهم دارند. سال گذشته جایزه ساخرف را حامی حقوق انسان از عراق نادیا مراد بسی و لامیا عجیب بشر برای دفاع از حقوق اقلیت های ایزیدی دریافت کردند. این جایزه 50,000 یورو تحفه دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در پی ترکشی که اون را مقامات در کیف حمله تروریستی نامیدند، دو نفر کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. در میان زخمیان ترکشی بمبی روز 25 اکتبر، عضوی رادا ایهور مسیچوک از حزب ملتگرای مخالفان اوکراین میباشد. ترکش زمانی رخ داده است که مسیچوک و چند نفر دیگر شام دیر از استودیوی تلویزیونی اسپرسو تیوی 6 واقع در کوچه سلامیانسکی شهر کیف بیرون میشدند. اولینا هیتلانسکا یک سخنگوی خدمات امنیتی اوکراین در صفحه‌اش در فیسبوک روز 26 اکتبر نوشت این نهاد از روی حادثه ترکش با نشانه های عمل تروریستی از جانب گروه تروریستی انجام شده پرونده جنایی باز کرد. مفتشان تمام پهلوهای قضیه را مورد سنجش قرار دادند. معلوم شد که افراد ناشناس هنگام عبور وکیل مجلس یک موتورسیکل را در آن مکان ترک کردند، نوشته است هیتلانسکا. وزارت امور داخلی اوکراین گفت یکی از کشته شده ها محافظ 30 ساله و افسری پلیس بود. هیتلانسکا گفته است که در این حادثه یک ساکن محلی هم که از راه میگذشت کشته شد. او مردی سال تولدش 1981 بوده است. مشاور وزیر امور داخلی زوران شکریاک در فیسبوک نوشت که ترکش نشانه های سوی قصد به جان انسان را داشت و دفتر مسیچوک گفت که هدف حملگران کشتار این سیاستمدار بود. الگ لشکوف رهبر حزب رادیکالی اوکراین گفت که تلاش سوی قصد به جان مسیچوک با فعالیت های کسبی و موقع سیاسی او ارتباط دارد.
به نظر من مسلم است که این حمله به فعالیت های سیاسی و موقع ایگر مسیچوک ربط می گیرد. این کار به طور کسبی انجام داده شده است. در این حادثه یک مواد ترکنده جنگی استفاده شده است. این یک حمله طرح‌ریزی شده تروریستی است.
لشکو گفت این کاری دست خدمات مخفی کشور دشمن ماست و ظاهراً به روسیه اشاره کرد که بعد سال 2014 اوکراین با آن در حالت جنگ قرار دارد. بعد غصب نیمجزیره قریم در آن سال در شرق اوکراین جنگ میان نیروهای دولتی و جدای طلبان رو به مسکو شروع شد. در 3 سال اخیر در این جنگ ها بیشتر از 10,000 نفر از هر دو طرف کشته شدند. خودی مسیچوک هم که بعد جراحی روز 26 اکتبر از بستر بیماری صحبت میکرد گفت باور دارد این کاری دست جاسوسان روسیه است و گفت بیمارستان زیر نظارت شدید امنیتی قرار دارد. در یک اظهاراتش سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف اتهامات را رد کرد و گفت این همه بی اساس است. در جریان یک نشست مطبوعاتی که از روی نقشه برگزار می شود پسکوف اتهامات را همچون معرکه ضد روسیه محکوم کرد و گفت این حرفا در کیف و سراسر اوکراین پهن می شوند. ترکش یکی دیگر از حمله ها ضد سیاستمداران بود که در کیف رخ داد. وکیل سابق دومای دولتی روسیه دنیس ورنینکوف که یک منتقد کرمل بود و با کیف کوچید در یک روز روشن ماه مارس در یک خیابان سرودم کیف از تیر تفنگی حملگران کشته شد. در پی ترکش یک ماشین حامل بمب ماه ایول سال 2016 در کیف ژورنالیست زاده بلاروس پاول شرمت کشته شد. شرمت سالهای اخیر برای نشریه مستقل اوکراینسکا پراودا کار میکرد و با موقع انتقادیش نسبت سیاست روسیه و اوکراین معروف بود. هر دو این پرونده ها تا کنون ناکشاده باقی ماندند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
نبی جان میرزا اف سرمحاسب شرکت امید 88 همراه با 3 رهبر نقطه های سوزشواری این شرکت بازداشت شدند. بعد بازداشت رهبرانش شرکت امید 88 در راستای مفلس شوی قرار گرفته است و کارمندانش نیز میگویند ماها است که حق مزد دریافت نمی کنند. اما نزدیکان رجب علی آدینف میگویند زندانی کردن او وزیر دستانش راه حل نیست و به آنها باید فرصت داده شود تا قرضشان را برگردانند. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک منبع زاده با اعتماد در آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت بازداشت نبیجان میرزایف سرمحاسب شرکت امید 88 روز 25 اکتبر صورت گرفته است. به قول منبع همراه با سرمحاسب شرکت امید 88 با سه مسئول نقطه های سوزشوار نیز در بازداشت میباشند. این منبع گفت گروه تفتیشاتی به خلاصه آمد که تا انجام تفتیشات سرمحاسب نبیجان میرزایف در بازداشت بماند، اما رهبران نقطه های سوزشوار شرکت امید 88 با آن خاطر بازداشت شدند که نامشان در قرضهای گرفته این شرکت از بانک ها همچون کفالت دهنده گذاشته است. از جمله نام رهبران نقطه های فروش سوزشوار در قرضهایی که شرکت امید 88 از امانت بانک و تاجیک صادرات بانک گرفته است همچون کفالت دهنده یا پروچیتل نوشته شدند. این قرضها در وقتش برگردانده نشدند و به این خاطر رهبران نقطه های سوزشوار نیز به حبس گرفته شدند، گفت منبع. این منبع افزود تفتیش شرکت امید 88 ادامه دارد و احتمالاً تعداد افراد بازداشت شده ها افزایش یابد. تا امروز مقامات بازداشت دو نفر از رهبران امید 88 رجب علی اودینف و ایدیبک ابراهیموف را تصدیق کردند، اما منابع رادیو آزادی تعداد افراد بازداشت شده این شرکت را بیش از 6 نفر ارزیابی میکنند. رهبران شرکت نفترسانی امید 88 بعد از انتخاب رئیس جمهور امام علی رحمان که گفت این شرکت ده ها میلیون سامانه پول بودجه را بازپس نداده است دستگیر شدند. با بازداشت شدن رهبران از شرکت نفترسانی امید 88 در راستای بودن یا مفلس شدن قرار گرفته است. هرچند مسئولان این شرکت میگویند که راه های بازگردانی پول بودجه را بررسی دارند، اما باور ندارند که این شرکت دوباره میتواند با پای خود راست بیستد. کارمندان شرکت امید 88 میگویند بیوند دوباره در کار شرکت از ماه سپتامبر شروع شد و آنها سه ماه اخیر معاش دریافت نکردند. سعید خلف یک کارمند این شرکت گفت سه ماه می شود معاش نگرفتند و رهبران شرکت امروز و پگاه گفته از پرداخت حق مزد آنها خودداری می کنند. سعید می گوید
چی میگم جکم که شما قرضه موقع داشته همون جمعه چمه چمه گم میرم چمه گم میرم هفت به هشت سامون هست
ایتو
اگر گفتم اول گو هفتاد هفتاد که دیگه شام طلب بریدم تا کمش میکنم بدون میگم.
نزدیکان رجب علی اودینف رهبری بازداشت شده شرکت امید 88 به بی‌گناهی او اصرار دارند و میگویند با او فرصت دهند مبلغ بودجه را برمیگرداند. بدخشان زردکوا یکی از نزدیکان رجب علی اودینف میگوید مسئله مبلغ گرفتن اودینف را به رئیس جمهور نادرست فهماندند. خانم زردکوا روز 26 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
اما خیلی مطلب لازم دوردگی بدم خواستم جناب یوره خودش بخونه بچه خوبه جناب نادرست فهمون
بگی. در همین حال سعادت آدینه‌زاده که خود را خواهر رجب علی آدینف معرفی کرد با ارسال یک مکتوب به رسانه ها گفته از شرکت امید 88 یک قسم مبلغ های قرضی وزارت مالیه را برگردانده است. خانم آدینه‌زاده در مکتوب خود گفته است طبق حجت هایی که در دست داریم شرکت نام برده با وجود اخبار ناصحه تا این روز برای ادا نمودن قرض وزارت مالیه که 171 میلیون سومانه را تشکیل می دهد فائض ها و جریمه های مبلغ قرضی را در حجم زیاد از 30 میلیون سومانه به تشکیلات های بانکی پرداخت نموده است. سعادت آدینه‌زاده همچنین نوشته از زندانی کردن رهبران امید 88 و بیکار ماندن ده ها نفر، بالا روی نرخ سوزشواری و ناامید گشتن چندین صاحبکاران دیگر آورده میرساند. شرکت امید 88 را در سال 1996 صاحبکار رجب علی آدینف تأسیس داده است.
نگاه گرم تو دیده ام صد ها رویا عاشق رویت شدم لیلی تم به خدا عشق من یک قلب تو جانم فدای تو با ای دلبر خوب من عاشقتم به خدا میلیون 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 گل روز دارم هدیه بهره روی تو دست دست گل برا دارم کی تو دانی عاشق منم میلیون 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 گل روز
روی تو دست دست گل مرا دارم که تو دانی عاشق من آتی دوبون پیش هم خلوت اون سے ہم دونم داری عشق گو ریزم به پایت گلم بستر از گل رو خوابی نازد میبرم رویای خوب منی کاش بدونی دوست دارم میلیون 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 گل رو دارم هدیه بهره روی تو دست دست گل برو دارم کی تو دانی عاشق منم آتری دو گل پیش هم ریزم به پایت گلم بستر از گل روز خوابی نازد میبرم رویای خوب به منی کاش بدونی دوست دارم میلیون 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 گل رو دارم هدیه بهره روی تو دست دست گل برو دارم که تو دانی عاشق منم میلیون 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 گل رو دارم روی تو دست دست گل برو دارم که تو دانی عاشق منم
سه نفره که به مقام مدیر معارف تعیین شد تنها نیم ساعت توانست در این کرسی تکیه زند. با یک تصمیم رئیس ناحیه تصمیم بلافاصله بیکار شد و مدیر برکنار شده به بیمارستان افتاد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. رئیس ناحیه واسه ولایت ختان مدیر شعبه معارف این ناحیه را پس از نیم ساعتی تعیین شدنش در این مقام از جانب وزیر معارف و علم تاجیکستان سبکدوش کرده است. این گونه حادثه در گذشته نظیر نداشته است و ظاهرا نتیجه یک سوی تفاهم در میان دو ساختار حکومتی شده است. رستم سالیو نفری که در هفته گذشته از جانب وزیر معارف و علم تاجیکستان با وظیفه مدیر معارف ناحیه واسه تعیین شده بود، روز 24 اکتبر در صحبت تلفنی از بیمارستان قلب شهر کلاب به رادیو آزادی گفت با دیاگنوز فشار بلندی خون و تپش دل در بستر بیماری قرار دارد و گفت که 30 سال سابقه کار در ساحه معارف را دارد و تا تعیین شدنش به وظیفه مدیر معارف در وظیفه معاون مدیر شعبه معارف کار کرده است. رستم سالیو گفت رئیس ناحیه او را به عنوان مدیر معارف اعتراف نکرد و همان زمان از مقامش سبکدوش نمود و گفت در پی دعوایی که بعد این میانی او رئیس ناحیه برخاست او را به بستر بیمارستان برد. رستم سالیو میگوید تصمیم دارد بعد مرخص شدن از بیمارستان دیگر کار نکند، اما رئیس ناحیه واسه از شهر این قضیه خودداری میکند. موسی غفورزاده رئیس ناحیه واسه در صحبت کوتاه خود به رادیو آزادی روز 24 اکتبر گفت یگان واقعه در واسه رخ نداده است و جزئیات برکناری مدیر معارف را نیز شهر نداد، اما یک نماینده مدیر معارف به رادیو آزادی گفت که فرمانی رستم سالیو را رئیس بیکار کرد و به جای اون نفر دیگر را الکی به کرسی مدیر معارف تعیین کرده است. نفری تازه تعیین شده به گفته این نماینده کادر انتخاب کرده رئیس ناحیه است و پیش از این رئیس یک جماعت بود. در همین حال پیرمراد صبورو سردار ریاست معارف منطقه کلود در صحبت به رادیو زودی گفت از ماجرای در شعبه معارف ناحیه واسع رخ داده را از زبان مردم آگاه شده است. همزمان جنوب صبورو گفت که این یک معما سربسته میماند و نمیداند که چرا کار چنین رنگ گرفت.
نفهمیدیم رو اکم رئیس نویا جواب شده ده نتونه و خیلی ما هم خبر نداشتیم. هم خیلی اووزه شنیدیم که هم مردک هم خیلی باید زای باشه مکتوب گرفته وزیر معارف اومده که با گفتن که با کسی دیگه گرفته نمیدونم دیگه ما هم ما آیولی و هم مکتوب شده میتن تمام دیگه خیلی های سالویت هم رئیس نویا ده کروزی یعنی خیلی معمول استودگیه چی نفهم دیش وام.
در همین حال مسئولین در وزارت معارف تاجیکستان در دوشنبه میگویند واقعا هم تصمیمی تعیین مدیر معارف دیگر به دوش وزارت نیست. احسان خوشوقت و سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت که رئیس ناحیه صلاحیت تعیین مدیر معارف را دارد ولی مقررات این است که رئیس ناحیه نامزد را معین کرده شخصیت او را در وزارت موافقه و بعدا تعیین میکند.
از همه ساختار اخیران تغییرات شدگی آخه تعیین مدیر معارف پرو ایما گرفتگی هستند که اونا رئیس ناحیه حل میکرد مسئله کادر مدیر معارف. تعیین مدیر معارف پرو از جانب رئیس ناحیه میشود که رئیس ناحیه تعیین میکند مدیر معارف و نامزد معین میکند برای موافقه وزارت روی میکند. مثلا وزارت خیلی نمیدونه سابقه کاریشون و غیرشون لیکن تعیین از کار آزاد کردن از طرف مقامات محلی میشود.
رستم صدلو یک آموزگاری سابقه دار میگوید که هر 5 سال در ساحه معارف دیگرگونی صورت میگیرد. با گفته جناب صدلو اگر از نظری آموزگاری نگاه کنیم نفری که 30 سال ترک کسب نکرده از معلم عادی تا معاون مدیر معارف رسیده است باید همچون مدیر معارف کارش را دوام میداد.
با فکر ما یعنی که همو آدمی را که یک عمر در ساحه معارف کار کرده اومدگی ای ایمو سوهای خودش بیرون برومدگی نیست، یعنی که ترکی سوهای خود ترکی کسی خود کردگی نیست، یعنی با دیگر روان با دیگر روش با دیگر طرف مایل کردگی نیست، دیگر سوهای در دست دادگی نیست، یک عمر درمی یک سوهای کور کردگی اومدگی. من فکر میکنم که خوب میشید که انامی گونه متخصص ها
در ناحیه واسه و منطقه کلوب 10 مکتب و هنرستان و دانشگاه عمل میکند. مقامات میگوید که 90% مکتب منطقه کلوب با آموزگاران کسبی تامین هستند. این مشکل برای مناطق دیگر کشور هم خاص است. مشکلات مثل کمبودی پدگوک های کسبی، دسترسی اطفال دهاتی دوردست به مکتب، تا صنف آخری مکتب ختم نکردن تحصیل از جانب دختران، صفت نچندان بلند دانش اطفال از مشکلات عمده ساحه معارف در مناطق تاجیکستان عنوان می شود. از این نظر وضع در شهرها از دهات تفاوت دارد و وظیفه های اداره های معارف است که سری وقت به مشکلات مکتب های منطقه رسیدگی کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
اگر اعلان لغو لیمیت برق تاجیک را پایانی به عباره مردم سویت‌کشی حساب کنیم، در سال 2017 هم یک دوره در تاجیکستان انجام می‌یابد. دوره‌ای که حداقل 20 سال طول کشید. تجربه محدود کردن انتقال برق در زمستان به خانه مردم سالهای 1996-97 شروع شده بود. در این مدت یک نسل به وای رسید که نصف سال رنج کمبودی نیروی برق را کشیده است. برای این نسل بی برقی، تاریکی، سردی را در پی داشت و از کار بازماندن تلویزیون و تلفن باعث دلتنگی و افسردگی و محروم ماندن از تحصیل و معاشرت با همسالانشان شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. خورسند یاروف پژوهشگر تاجیک که عین زمان پس از ختم دانشگاه دولتی مسکو در اسپیرانتورای آن تحصیل میکند، یکی از نمایندگان این نسل است. او 29 سال دارد و حالا عینک به بر میکند. خیره شدن نور چشمش را یک حاصلی دورانی ببرقیش میداند که در کنار شمع کم نور در سیار میکرد. او گفت:
شمع بسیار استفاده میکردم، بعضی وقت خوابم میبرد، پدرم خسته میکشتن شما که دستار پیولا میموندیم و دستار کسنا میموندیم و هفته میموندیم. بعد بعضا وقت به هر حال دو درمکه که یک پاو میبرن.
با کوشش پدری خاندان مشکل روشنایی در خانه یاروف ها تا حد حل شد. خورسند میگوید پس از سالهای کمبودی برق روشنایی دستگاه را ترتیب داد که روی دفتر و کتابش را روشن میکرد.
اکومولیاتروی ماشینه اکومولیاتری شوشنه اکومولیاترو هستن که در همو خیلی یک چور دونا داشتیم. همو لامپوی مثلا اکومولیاتر خواهش پلان که بود در دولانچه بود، در درون خانه نبود. همو اکومولیاتر سیم کشیده آورده دوست استولم لامپوشکوی همون پری ماشینم محکم کردم، همون روشنی خیلی روشنی که مثلا میدیدی که تو با خوندن و بایش میشید.
اما روشنایی یگانه مشکل نبود که به برقی باعث میشد. در نبودی برق همه اسباب و جهازی معیشی خانه نیز از کار میموند که زندگی معمولی خوانندگان مثل خورسند و ده ها نفر را مثل او دشوار میکرد. او میگوید:
خونه امان به شهر همونجا بعضی لباسای برده دوزشتا شهر بسیر بود که برده ایسو کرده موازمه.
خورسند یاروف و مثل او صدها جوانی تاجیک با خوشنودی خبر پایان لیمیت برق را قبول کردند. شرکت برق تاجیک شام روز 24 اکتبر اعلان کرد که در فصل زمستان امسال در تاجیکستان دیگر لیمیت برق جاری نخواهد شد و ساکنان به محدودیت برق خواهند گرفت. همساله در فصل زمستان اهالی تاجیکستان طریق ریجه یا لیمیت برق می گرفتند در یک شبانه روز 5-6 ساعت. در برابر اظهار لغو لیمیت، برق تاجیک از ساکنان نیز دعوت کرد که در بابت استفاده نیروی برق صرف کار باشند. متخصصان ساحه برق میگویند که این درخواست شرکت برق تاجیک به سبب نیست، چون که هنوز نمیشود گفت تاجیکستان به استقلالیت کامل انرژتیکی رسیده است. آناتولی کالسنیچنکو متخصص ساحه انرژی که تجربه بیش از 40 ساله کار در تاجیکستان را دارد، در صحبت با رادیو آزادی روز 25 اکتبر گفت هرچند شرکت برق تاجیک از ختم دوره لیمیت برق خبر داد، اما در جمهوری هنوز پایگاه‌های سرچشمه نیروی 100 درصدی برای احتیاجات جمهوری کافی به کار ندرآمده‌اند. او گفت:
در مقایسه با سال گذشته در تاجیکستان یگان چرخه نو و یا نیروگاه به کار ندر آمده است. تا زمانی که نیروگاه راغون به پررگی به کار ندر آید، نمی شود گفت که کشور به پررگی به استقلالیت انرژی نائل شده است. تابستان نیروی برق کفایه است، اما زمستان باز هم نمی رسد.
موضوع کمبود نیروی برق در تاجیکستان از یک مشکل جدی اجتماعی تا به حد پروبلمای سیاسی رسیده بود. سال 2008 در اوج نارسایی نیروی برق و سردی به سابقه هوا، چندین حالت فوت تیفلون نوزاد در تولدخانه ها از ببرقی ثبت شده بود. پس از این حادثه رئیس جمهور در یک جلسه حکومتی مسئولین ساحه را به تندی انتقاد کرده دستور داد خط نیروی برق خانه او را نیز ببرند تا به مردم برق بیشتر رسد. نارسایی نیروی برق در زمستان یک مایه انتقادی مخالفین از حکومت امام‌علی رحمان بود که میگفتند موفق نشد در طول سالهای استقلالیت مردم را به پرگی با برق تامین کند. این است که اعلان لغو لیمیت برق را کارشناسان یکی از موفقیت‌های مهم حکومت امام‌علی رحمان می‌دانند. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت حکومت توانست تا بنیاد نیروگاه راغون هم از راه ساختمان نیروگاه های خرد، تجدید نیروگاه های موجود بوده و با استفاده دادن نیروگاه های علاوی مردم را با برق پورا تامین کند. او گفت:
در حقیقت است آورده، چون که حالا راغون با استفاده داده نشده، از حساب ما صرف کردن یا صرف کردن قوه های برق و حساب ساختن نیروگاه های خرد و علاوی همین مسئله را حل کردن حکومت تاجیکستان البته یک دستاورد بی‌سابقه است.
سفروف افزود با پایان آمدن دوره ببرقی در تاجیکستان مرحله کاملا نوی سر شد و جمهوری در یک ده ساله دیگر باید از یک کشور عمدتاً اگراری به کشور صنعتی اگراری تبدیل یابد. چون به گفته سفاروف محض کمبود برق مانع اساسی صنعتی شوی کشور بود که آن هم رفع شد.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. کریستیانو رونالدو، حملگری تیم ریال مادرید و منتخب پرتغالیا، بهترین فوتبال بازی سال 2017 از روی روایت فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، اعلان شد. مراسم سپردن جایزه های فیفا 23 اکتبر در تئاتر استرادی پالادیوم لندن برپا گردید. چنان که سامانه رسمی فیفا خبر داده است، رونالدو در موسم فوتبال سالهای 2016-2017 در حیط دستش قهرمان اسپانیا، غالب لیگ قهرمانها، غالب مسابقات قهرمانی باشگاهی جهان، اینچنین برنده سوپر جام اسپانیا و اویفا گردیده است و بهترین نشانزن لیگ قهرمانهای اروپا می باشد. در 13 بازی 12 گل زده است. او همچنین بهترین فوتبال بازی اروپا از روی روایت اویفا، اتحاد سازمان های فوتبال اروپا شده است. باید گفت که رونالدو سال گذشته نیز بهترین بازیگری سال از روی روایت فیفا گردیده بود. سرمربی دسته ریال مادرید زیندین زیدان بهترین مربی سال 2017 اعلان شد. در موسم گذشته ریال تحت رهبری زیدان قهرمان اسپانیا، غالب لیگ قهرمانها، مسابقات قهرمانی باشگاهی جهان، سوپر جام اویفا و سوپر جام اسپانیا گردیده است. جایزه بهترین دروازه‌بان سال از روی روایت فیفا به جان لویجی بوفون 39 ساله، دروازه‌بان یوونتوس ایتالیا سپرده شد. پهلوانان تاجیک سامان محمدبیکوف و تیمور رحیموف در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان جوانان سنشان تا 21 ساله که روز 22 اکتبر در شهر زاگرب خرواتیا به پایان رسید، مدال‌های برنجی به دست آوردند. سامان محمدبیکوف در رقابت‌ها در وزن زیر 66 کیلو برای مدال برنجی یعقوب جوادوی آذربایجانی را مغلوب کرد. تیمور رحیموف باشد در وزن زیر 100 کیلو در قوازمایی برای مدال برنجی بر دانیل زورن از آلمان پیروزی به دست آورد. در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان حدود 600 ورزشکار از 82 کشور شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 14 مدال غالب شد. دسته تاجیکستان با کسب 2 مدال برنجی در بین 82 کشور مقام 17 را صاحب گشت. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکلوه بزرگ که روز 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی شروع شد شرکت می‌ورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در این مسابقات بیش از 270 ورزشکار از 47 کشور رقابت خواهد کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر، سهراب باقیف، کرامت الله حکیموف، طلبالدین فایزوف، کامرانشاه استوپیریان، سعید جلال سعیدوف و عادلجان سفروف شاملند. این مسابقات تا روز شنبه 28 اکتبر ادامه می‌یابد. دسته استقلال دوشنبه در بازی موقوف گذاشته دوری 18 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم‌های لیگ عالی، دسته خوجند شهر خوجند را با حساب 5-4 شکست داد. این بازی شام چهارشنبه 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار شد. بازی قهرمانی ششکرته تاجیکستان استقلال با دسته خوجند شفقانگیز و پرشدت صورت گرفت. تا دقیقه 81 حساب برابر 4-4 بود. گل حل کننده را حملگر منوچهر جلیلف نشان زنی بهترین مسابقات در آخری بازی به هدف رساند و به استقلال پیروزی آورد. دسته استقلال که با 45 امتیاز در جدول مسابقات مقام اول را کسب کرده است، صرف نظر از نتایج 4 بازی باقی مانده برای رقیبانش دست نارس می باشد. استقلال برای ششمین بار با مدال های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان مکافاتانیده می شود. دسته خوجند که با 37 امتیاز در جدول مسابقات مقام دوم را کسب کرد، با مدال های نقره سرفراز می گردد. رستم خوجایف سرمربی خوجند در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه های به دست آورده ای دستش اظهار خوشحالی نموده، درباره مسابقات امساله چنین ابراز نظر کرد.
دسته استقلال معلوم است که کمانده بهترین است در این مسابقات، لیکن دیگر دسته هم موازی پرقوت شدگی هم هنر خودشان خوب نشان دادند و باوری داریم که فوتبال ما پیش رفت است.
باشگاه CSKA پامیر دوشنبه که با 34 امتیاز در جدول مسابقات مقام سوم را از آن خود کرده است، صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش صاحب مدال های برنجی گردید. ولی دسته حاصلات ناحیه فرخور که با 15 امتیاز در زینه آخرین هشتم جایگیر شده است، لیگ عالی فوتبال تاجیکستان را ترک می کند. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در بازی آخرینش در مهمانی بر تیم زرداری اسفره با حساب 3-1 غالب آمد، با 50 امتیاز در جدول مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان مقام اول را کسب نمود و سال آینده در مسابقات لیگ عالی شرکت می‌ورزد. دسته از خطه شهری خوجند که در میدان خود تیم زرفشانی پنجکنت را با حساب 2-0 شکست داد، با 45 امتیاز مقام دوم را گرفت و صاحب مدال های نقره گردید. همکنون از خطه با دسته پنجشیری ناحیه جلال الدین بلخی که در مسابقات امساله لیگ عالی مقام پیش از آخرین هفتم را اشغال نمود، برای حق شرکت در مسابقات لیگ عالی در موسم سال آینده مبارزه می‌برد. مدال های برنجی با 44 امتیاز نصیبی دسته سامانی دنغره گردید. سامان در بازی آخرینش در میدان خود بر تیم وحدت شهری وحدت با حساب 5-2 پیروز شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. هواداران پارکور در تاجیکستان قصد دارند که فدراسیون این نوعی ورزش را تأسیس بدهند. هدف اصلی پارکور عبور مانعها توسط جهیدن و حرکت های دیگر بوده است. حالا در این باره گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
اسکندر رحیموف 11 سال پیش بعدی تماشای فیلم چلویک پاوک با جهیش و حرکت های غیر عادی شروع کرد. او حالا می تواند تنها با نیروی دست و پای خود روی دیوارهای بلند بالا شود.
شوق جهیدن از خوردی در دلم بود. وقتی که فیلم های تصویری تماشا میکردم با قهرمان ها مانند شدن میخواستم. آنها حرکت های عجیب انجام میدادند. فکر میکنم که تمام کودکان پریدن را نقض میبینند. بعد از تماشای فیلم های چلویک پاوک و محله 13 هم فهمیدم که چونی نوع ورزش هست با نام پارکور. بعد من هم به این نوع ورزش با طور کسبی رو آوردم.
اسکندر با یک ورزش مشغول است که حرکت و اصولهایش خیلی خطرناک است. او اقرار میکند که نزدیکانش از شغل انتخاب نمودهش راضی نیستند و همیشه اظهار نگرانی میکنند.
این طبیعی است که پدر و مادر برای فرزندانشان همیشه فکر میکنند. پدر و مادر من هم استثنا نیستند. آنها تا حال مرا از این کار باز می‌دارند. آنها آدمان شوروی اند، از این خاطر این آدمان چنین اندیشه دارند که این نوع ورزش مرگ‌آور است. فکر میکنم نسل نو تصورات دیگر دارند. وقتی که من به این کار مشغول می‌شوم، اول جایم را می‌سنجم. من دیده و دانسته خودم را به جری نمی‌پرسویم که
новое поколение пошло.
جوانان در تاجیکستان اصلا از سال 2005 به پارکور مراق ظاهر کردند، اما تا هنوز آنها جای معین برای تمرین ندارند و گوشه های مختلف شهر از جمله بناهای ناتمام را برای خود تمرینگاه انتخاب کردند. پارکور اصلا اصطلاح فرانسوی است که معنی عبور کردن مانعه ها را دارد. وطن این نوی ورزش هم فرانسه است و اساسگذار آن دیوید بیلی است. او در آیله آتش نشان و ورزشکار بزرگ شده، خود هم مدت در قشونهای آتش نشانی پریش کار کرده است. دیوید در سین 15 سالگی با گروهی از جوانان شناس می شود و حرکتهای خود را به آنها می آموزاند. به همین طریق پیروان خود را پیدا می کند و در نتیجه تیم یمکسی تأسیس می یابد. اسکندر می گوید پارکور یک جزء حیاتی است و در حل نمودن بسیاری از مشکلات زندگیش هم از اصولهای پارکور استفاده می برد.
وقتی من به این کار مشغول می شوم، احساس قوه، آزادی و باوری به آنی که می توانم مانعه ها را پس سر کنم وجودم را فرا می گیرد. این مانعه های هستند که نه تنها فعلا در پیشم است، بلکه مانعه های زندگی ام را نیز با این حرکت هایم حس می کنم. در پارکور از نقطه A به نقطه B رسیدن است. من نیز اول یک راه را می سنجم که آیا به این طریق می شود که مانعه را حل کرد. اگر نشود پس دیگر راه را می جویم.
اسکندر در آیله ورزشکار تولد شده، نخست نبره سید مومین رحیموف چمپیون جهان آید به گوشتی سامبو است. او می گوید از جانب نزدیکان و پیوندانش در راه پیش گرفته خود دستگیری نمی یابد. ولی باور دارد اگر بابایش در حیات می بود، از این شغل انتخاب نموده ای او استقبال می کرد.
اگر بابایم زنده می بود، من هیچگاه به این حالت نمی افتادم. وی همیشه مرا دستگیری می کرد، در مکتب هم کمک می کرد، اما بعد از مرگش همه چیز تغییر یافت. همه، بخصوص نزدیکان از ما روی گردانیدند. این خیلی علم‌آور است که نفرانی نزدیک کمک نمی کنند.
اسکندر میگوید مثل او امروز جوانان زیاده به این نوی ورزش رغبت دارند و ضرور است که آنها در یک باشگاه جمع و به ورزش حرفه‌ای جلب شوند.
تلاش دارم که فدراسیون پارکور و فری ران را در تاجیکستان تأسیس بدهیم، زیرا زیاد میخواهم که با تأسیس این فدراسیون دیگر جوانان که به این شغل شوق دارند جلب نمایم. در تاجیکستان نفرانی که به این نوع ورزش مشغولند چندان تجربه زیاد ندارند، اما نفرانی که مشغولند زیاد است ورند، زیرا چندین مرتبه دستشان را شکستند، زیرا استاد نداشتند که به این کار راهبری کند.
این گروه جوانان برای دریافت اجازتنامه اخیراً به وزارت عدلیه کشور مراجعه کردند و امیدوارند بالاخره بعد بیش از 10 سال این نوع ورزش در تاجیکستان رسما اعتراف می شود و آنها با شرایط های ضروری تامین خواهند شد.
و در آخری برنامه امان یک خبری تازه برای هواداران فوتبالی تاجیک. مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبالی آسیا میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله در گروه B از 31 اکتبر تا 8 نویبر در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار می شود. به گروه B دسته های منتخب جوانان بنگلادش، مالدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان شاملند. منتخب جوانان تاجیکستان اولین بازیش را روز 31 اکتبر با تیم بنگلادش انجام می دهد. بعدن فوتبال بازان جوان تاجیک 4 نویبر با منتخب شریلانکا، 6 نویبر با تیم مالدیو و 8 نویبر با دسته ازبکستان رقابت می کنند. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وظیفه دسته به مرحله نهایی مسابقات راه یافتن است. وی افزود:
ما در خانه بازی میکنیم. اگر مخلصان ما را دستگیری نمایند، بچه ها با روحی بلند بازی خواهند کرد. در هر یک بازی میکوشیم که غالب شویم.
باید گفت که به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبالی آسیا میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله که سال آینده در مالایزیا برپا میگردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته ای که در گروه های خود جای های دوم را میگیرند، از روی نشاندادهای بهترین راه می‌یابند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
خواهم.